أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بخش پایانی سوره مبارکه توبه با تشریح هدف رسالت و اینکه رسول صلی الله علیه و سلم هم برای هدایت مردم تلاش میکند و این تلاش هم حریصانه و آزمندانه است و هم اینکه نسبت مؤمنین رؤوف و رحیم است و هم اینکه وظیفه او انجام این تبلیغ است بلغ ما بلغ، به این مطالب میپردازد. در آیه اول با حرفهای تأکید لام به کلمه قد این مطلب را بازگو میکند که رسولی از طرف خدا آمده است که تمام این سختی های شما را میداند و برای او گران است. لقد جاءکم رسولون، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با وصف شریف رسالت یاد میکند و این رسول یه مبدع فاعلی دارد که از طرف خداست، رسول من الله. یه مبدع قابلی دارد که از درون شماست. گاهی به نژاد اون حضرت اشاره میکند، رباد بعث فل امیین رسولن. گاهی به عموم مردم خطاب میکند، فرماید که این رسول من انفسکم، از جان خود شماست، از درون خود شماست، از ذوات خود شماست، از جنس خود شماست. پس مبدع فاعلیش که ارسله الله هست و ما ارسلناک الا کافتا للناس. مبدع قابلیش هم توده مردم است. مبدع نژادیش هم عرب است که فرمود بعث فل امیین رسولا منهم. همه این خصوصیات را با وصف شریف رسالت ذکر میکند. چون سوره مبارکه توبه تقریبا سوره همون براءت و اعلام انزجار و سبقه تبری او بیش از تولی اوست و جنگ است و مبارزه است و منازعه است و ولیجدوا فیکم غلظت است و امثال ذلک. این مهم آن است که گاهی دین خشونت دارد، یک. و یا مهم آن است که اگر خشونتی به موقع دارد و رأفتی به موقع دارد، تلفیقی از رأفت و غضب است، این دو. این آیه میخواد هر دو را نفی کند، که دین خشونت دارد که سراسر دین بشه غلظت و خشونت و قساوت و بیرحمی. دین دو بخش دارد، یه بخشش غضب است، یه بخشش رحمت، یه بخشش خشونت است، یه بخشش رأفت، بلکه سراتر رحمت است. این نکته دوم را قرآن کریم و همچنین روایات اهل بیت علیهم السلام با یه ظرافتی تبیین میکنند. نکته اول تا حدود روشن است که دین سراسرش خشونت باشد نیست. بسیار از مسائل دینی رأفت و رحمت و مهربانی عاطفه است. اما اینکه در دین اصلا خشونت نیست، این اثباتش آسون نیست. این همه مبارزات و اعدام ها و محاربه، قطع ایدی و ارجل من خلاف و اینا، یعنی چی؟ این را ائمه علیه السلام تبیین کردن و خود قرآن کریم تبیین کرده است که چگونه در دین اصلا خشونت نیست. سوره مبارکه توبه از اولش با تبری شروع شد، براءت من الله و رسوله. در بسیار از آیات متوسطه این سوره جریان مبارزات مطرح شد، جریان ولیجدوا فیکم غلظة مطرح شد و مانند. اما برای اینکه ثابت کند که این خشم نیست، این غضب نیست در مقابل رأفت، این چنین نیست، برای تبیین این مطلب به اسمای حسنای ذات اقدس اله ما را توجه میدهد، بعد قرآن را به همون روال و ائمه علیه السلام را به همون روال، بعد مسلمان ها و رهبران اسلامی را به هم سمت و سو دعوت میکنند. بیان ذالک این است که گاهی انسان غضب دارد، گاهی رأفت، نسبت به دوستانش مهربان است، نسبت به دشمنانش خشمگین. و اگر خشم شد دیگه به این فکر نیست که حالا عدالت را رعایت بکند یا به سود کسی کار بکند. وقتی عصبانی شد بالاخره دست به هر کاری میزند یا هر حرفی را میگوید. در چنین حالی میشود گفت که فلان شخص دو صفت دارد، غضب دارد و رأفت، نسبت به دوستان و بستگانش مهربان است، نسبت به دشمنانش کینه‌توز. اون غضب در مقابل این رأفت است. لذا در حال غضب گاهی حرفای تندم میزند، بعد ممکنه پشیمان بشه. دست به کارهای تند و تیز میزند، بعد ممکنه پشیمان بشه. در حال غضب ممکنه ظالمانه کسی رو طرد کند، بعد ممکنه پشیمان بشه. بالاخره غضب است دیگه در قبال رأفت. چنین غضبی در دستگاه ذات اقدس اله اصلا نیست، در کتابهای آسمانی اصلا نیست، در انبیای الهی اصلا نیست، در ائمه علیهم السلام اصلا نیست، در دیگران ممکن است ولی تو معصوم اصلا نیست. غضبی که ذات اقدس اله دارد ید مغضوب علیهم غضب الله علیهم و مانند آن، سخط الله علیهم لعنت الله علیهم یلعنهم الله دامنگیر میشه، همه اینها هست. اما غضب خدا، لعنت خدا و قهر خدا و بالاخره جهنم خدا در مقابل رأفت خدا نیست، در برابر مهربانی خدا نیست، بلکه غضب خدا همیشه معموم است و رأفت و رحمت الهی امام است و این امام عادل هر دستوری که بدهد این معموم عادلم اطاعت میکند. این که امام رأفت است و غضب معموم، در اون بیانات نورانی که داره که سبقت رحمته و غضبه، این یک تو بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه دارد که یا من تسعى رحمته امام غضبه، دو اینو بیان میشه. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه دارد که ای خدایی که هر وقت میخوای غضب بکنی پیشا پیش پیش در آمد و اون امامش، اون راهنما و راهبرد و رهبرش رأفت است. یعنی رحمت میاد اول اتوبان صاف بکنه، بعد به غضب میگه بفرما. قهرن این غضبش رؤوفانه است، این غضبش دیگه غضب نفسانی و غریزی و برای تشفی نفس اینا نیست. قهرن غضبش میشه نسبی و نفسی، یک به امامت رأفت حرکت میکند، دو خود اون مغضوبون علیه هم اگر بخواهد عاقلانه بیندیشد قدر این غضب را میداند، این سه. حالا یه مثالی ذکر بشه تا ممثل با این مثال یه مقدار به ذهن بیاد. الان این پزشکانی که در بیمارستان ها تلاش و کوشش میکنن، یه عده کارشون مرهم گذاریه، یه عده کارشون هم بریدنه، یه عده کارشون هم دستور دادن به اینکه فرون دارو رو مصرف بکنید و راهنمایی کردن. خب اونایی که مرهم میگذارن، پانسمان میکنن، وظیفه اونها جز پانسمان کردن چیز دیگر نیست، اینم رأفت. اونایی هم که چاقو دستشون میبرن قطع میکنن عضو فاسد را، اینم رأفت است. زیرا اینکه چاقو دست گرفته، حالا یا قلب را میشکافد یا دست را میشکافد یا پا را میشکافد، این که چاقو دست گرفته، چاقو جراحی، با اون که پنس دست گرفته برای پانسمان، هر دو به دستور پزشک حاذقی عمل میکنند که میگویند اگر قلب این شخص را نشکافید باعث هلاکت اون میشود، قلب این را اینجور بشکافید بعدم اینچنین پانسمان بکنه. اون دستوری که اون پزشک متخصص میدهد دستور عالمانه است، حکیمانه است و با رأفت و رحمت همراه است. اون کسی هم که آشنا هست و متوجه این درد است و دردمند است، اصرار میکند به اون طبیب میگوید و از او خواهش میکند که نوبت مرا زودتر به من بده، زودتر دست به عمل بکن، این قلبم را زودتر بشکاف، این جراحی را زودتر بکن. التماس میکند که قلبم را بشکاف. چرا؟ چون هم دردمند است، هم فهمیده راه علاجش اینه دیگه. اون طبیبی که دستور میداد فرون روز قلب اینا را بشکافید، گذشته از این که علیمانه و حکیمانه است، رؤوفانه و رحیمانه هم هست. پس اگر اون چاقو به دست ها که میان شروع میکنن به شکافتن قلب، اینها را در قبال اون پانسمان کننده ها ببینیم، میبینیم یه ده مرهم میگذارن، یه دم قطع میکنن و درد میارن، ولی هر دو را وقتی تحت رهبری اون حکیم مهربان قرار بدیم، میبینیم این بریدنم بجاست، اون پنس و تشکیلات پانسمانم بجاست. ذات اقدس اله حکیمانه کار میکند و کار او جز حکمت نیست، و در این حال که ما را به توسل دعوت کرده است، فرمود وقت او الیه الوسیله، به ما هشدار داد که این توسل برای آن است که شما را به مجاری حکمت آشنا بکند، وگرنه با دعا و توسل شما بخواهید معاذ الله خدا کاری غیر حکیمانه بکند، این شدنی نیست. اینم از دعاهای نورانی امام سجاد سلام الله علیه است در صحیفه که یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، ای خدایی که ما هر توسل بجوییم کار رو انجام بدیم، وسیله بیاریم به اینکه تو کاری برخلاف حکمت بکنی، نمی کنی. ما با توسل دعا عرض نیایش به مانند آن باید از شما خیر بخواییم. حالا خیرمون نمی دونیم چیه. ادب دعا هم این نیست که انسان به خدا پیشنهاد بدهد به من این الف بده، با بده، دال بده، جیم بده، اینجور ادب دعا نیست. ادب دعا هم خیر خواستن است. بعد میگیم خدایا اگر خیر ما در این است، این حاجت ما با مصلحت همراه هست بدید، اگر این نشد از راه دیگر ترمیم میکند. تو بعضی از ادعیه تعقیبات نماز ظهر و اینا هست که خدای هر حاجتی که هیه لکه فیها رزن و برای من مصلحت هست، این دعاییست حساب شده. پس حکمت خدا با توسل برطرف نمیشه، او حکیمانه کار میکند. اون حکمت که با رأفت و رحمت مطلق همراه است، گاهی دستور قسم میدهد، گاهی دستور مهر میدهد. بنابراین این مهرهای موقت و این غضبهای مقطعی دو صفحه از نماز جماعتن که به امامت حکمت و رأفت مطلق خدا کار میکنن. تسعى رحمته امام غضبه، ذات اقدس اله اون رحم مطلق را که میخواهد در جهان پیاده کند به استناد اون رأفت مطلق برنامه ریزی میکند و زیر برنامه ریزی اون رأفت مطلق گاهی سوختن است، گاهی ساختن، گاهی سوزوندن است، گاهی مرهم نهادن. بنابراین این چنین نیست که خدا غضبش در مقابل رحمت باشد که این غضب رها باشد، بلکه تسعى رحمته امام غضبه و این معنای سبقت غضب بر رحمت است که سبقت رحمته غضبه. امام سابق است و مأموم لاحق و غضب خدا مأموم است و لاحق و رحمت خدا امام است و سابق. این وصف مال ذات اقدس اله است. تو خیر و شر هم همچنینه. اگر خدای سبحان به یک کسی یا گروهی شر میرساند، در حقیقت مصداق خیر است. اینی که در کریمه و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن از همین قبیله. مرحوم امین الاسلام تبرسی رضوان الله علیه ذیل همون آیه نبلوکم به شر و الخیر فتنه نقل بکند که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه مریض شد، برخی به عیادت اون حضرت رفتن، عرض کردن حال شما چطور است؟ فرمود علی شرین. عرض کردن شما هم تعبیر به شر داری؟ فرمود چون خدا در قرآن فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، بیماری شر است نه نسبت به نظام شر است. ما وقتی بیماری را به سلامت میسنجیم بکر خیر میدونیم بکر شر. این شر نسبی است نه نفسی. خیر میشه نفسی و به ذات، شر میشه نفسی. یعنی وقتی این کار را با اون میسنجیم برای ما ناگوار است. غضب و رحمت هم این چین است، نظیر خیر و شر را مانند اون. پس در دستگاه تکوین ذات اقدس اله اون چه که رهبری تکوینی و امامت تکوین را به عهده دارد حکمت است و رأفت. زیر مجموعه رأفت گاهی غضب قرار میگیرد که غضب میشه نسبی، گاهی شر قرار میگیرد که میشه نسبی. صوف آسمانی در تدوین قوانینشون این چینن، انبیاء الهی علیهم السلام این چینن، ائمه معصوم علیهم السلام این چینن. اما غیر معصومین بعد گاهی ممکن است که غضبشون غضب غریزی باشد، وقتی بالاخره عصبانی شدن ممکن است که بیجا دو تا سخنی بگوین یا دو تا کاری انجام بدن. این مطلب دوم. خدای سبحان بعد از اینکه نظام تکوین را تشریح کرد از در جهان بینی، یک اسماء حسنا خود را تشریح کرد که یکی از اسماء حسنا خدا رؤوف است و دیگری رحیم است. اونگاه پیغمبر را که خلیفه کامل اوست میفرماید این خلیفه وصف من مستخلف امر را دارد. اگر خدا به ناس رؤوف و رحیم است، خلیفه خدا هم به مؤمنین رؤوف و رحیم است. پس اون چی که از اول سوره تا اینجا به عنوان تبری و خشم و مبارزه و ولی ججدو فیکم غلظه و اینها آمده است، اینا طبیبانه است.
نه قاهرانه. خب بالاخره طبیب هم میبرد دیگه، دست بچهش هم میبرد، برای طبیب فرق نمی کند که حالا این دست فاسد دست فرزند اوست یا دست بیگانه است. این که قساوت نیست، این یک رأفتی است که در صورت بریدن دست ظهور کرده است. خب باطنش بله، اما وقتی میسنجیم میشه غضب دیگر. یعنی وقتی که یه عده‌ای در رفاه مسجد و منبر و قرآن و اینها به سر میبرن، امنیت دارن، یه جه گرفتار بر یجدو فیکم غلظه هستن، اینها را که نسبت به اونها میسنجیم میشه غضب. وگرنه به فی نظام الکل کلون منتظم. خب اگر انذار زیر پوشش اون تبلیغ حکیمانه باشد به موقع است. قهر و اجرای حدود و امثال ذالک هم اگر زیر پوشش اون حکمت و رأفت باشد بله. غرض آن است که تو دستورات دینی این چیزی نیست که شما یه جا خشونت داشته باشید. خب طبیب هرگز خشونت ندارد. طبیب اگر دوا دهد در اون دوا شفا بود. حبیب اگر جفا کند در اون جفا وفا بود. نشونش که سراسر عدله. اگر سراسر عدله معلوم می شود که قهر اینها را اون مهر رهبری می کند. این هم بیان نورانی امام سجاد است. تسعا رحمته امام غضبه. این طور نیست که غضب خدا باز باشه، غضب دین باز باشه، بلکه اینا معمومن و امامی دارن. اون امام هر جا دستور داد که ببر میبرن، هر جا دستور دادن بدوز میدوزن. خب لذا این سوره مبارکه که با قهر و اینها شروع شد اسناش هم ولی یجدو فیکم غلظه شد، در اون خلاصه به جمع‌بندی فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم اما عزیز علیه ما عنتم. اینم به صورت فعل ماضی ذکر فرمود. همون شما سختی های فراوانی دیدید و همش بر پیغمبر تلخ بود. اینطور نبود که حالا خوشحال شده باشد که ما زدیم و کشتیم و پیروز شدیم. نه خیر، بر حضرت خیلی سخت گذشت تا با شما بجنگد. عزیز علیه ما عنتم به صورت فعل ماضی هم ذکر کرده، یعنی همه سختی های شما برای او گران بود. او که یک کشورگیر و کشورگوشا و امثال ذالک نیست که حالا خوشحال بشد که پیروز شده. که اون روزی هم که اذا جاء نصر الله والفتح نگران بود، گاهی هم گریه میکرد به حال همین مردم که ما اینها رو به زنجیر میخوام به طرف بهشت ببریم نمی. بنابراین این فرق میکند با یک کشورگوشایی، کشورداری، با یک والی یا حاکمی که به این فکر است که منطقه حکومتش توسعه بده. این آمده این جانها را آزاد کنه، دید که اینها با زنجیر هم به بهشت نمیان. و اینکه ذات اقدس الهی به پیغمبر تسلی داد در چند جای قرآن که اینقدر غصه نخور، خبر نیامدن نیامدن. لا تذهب نفسک علیهم حسرات. خب آدم اگه ببینه خدای ناکرده فرزندش بیراه رفته چقدر نگرانه. پیغمبرم اینجور نگران بود. لعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمن بهذا الحدیث اسفا. لا تذهب نفسک علیهم اثرات. مکرر در مکرر تسلی میده، دلداری میده که اینقدر غصه نخور. الله میفهمد بگه تمام این تلخی ها شما بر او گران آمد. عزیز علیه ما انتم هم با خبر بود و هم رنج بود. یه همچه کسی آمده. بنابراین این با سلاطین دیگه فرق میکنه. عزیز علیه ما انتم. این که فرمود بالمؤمنین رؤوف رحیم از اسمای حسنای ذات اقدس اله است. این رأفت و رحمت که خدای سبحان درباره خلیفه خود هم اینها را به کار برده است. در سوره مبارکه بقره آیه 143 به این صورت آمده است و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. خدای سبحان نسبت به مردم رؤوف رحیم. در همین سوره مبارکه توبه قبلا داشتیم آیه 117 همین سوره توبه این بود که من بعد ما کاد یزیغ و قلوب و فریق منه ثم تاب علیهم انه بهم رؤوف رحیم. پس این دوتا اسم از اسمای حسنای خدای سبحان است که رؤوف رحیم. همین دو اسم از اسمای حسنای خود را به خلیفه خود می دهد. و بود این پیغمبر که خلیفه من است بالمؤمنین رؤوف رحیم. یعنی اونجوری که من رأفت و رحمت دارم به ذات، اینم بالخلافه همون جور رحمت دارد. یعنی اینطور نیست که حالا یه جا بخواد قهر کند یه جا بخواد مهر کند، همیشه مهر دارد و قهر او به امامت مهر او حرکت میکند، مثل خود ذات اقدس الهی. منتها اونجا به ذات است، اینجا بالعرض، اون بالاصالت است، این بالتبع، اون به ذات است، این بالخلافه. عزیز علیه ما علیتون، حریص علیکم بالمؤمن رو. مسئله هرس یه چیزی نیست که ذاتاً مذموم باشد، نظیر کذب. هرس یه وصفی نیست که ذاتاً مذموم باشد. مذمت هرس به لحاظ متعلق است. اگه کسی متعلق هرسش دنیا و لهو و لعب و امور باطل باشد، چنین هرسی مذموم. اگه حریص باشد نسبت به خدمات جامعه، مهربانی جامعه، چنین هرسی مذموم نیست. فرمود به ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین و مانندون. در چند جای قرآنی که همین مورد آیه مطلوبه است، هرس را به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده است. فرمود حریص علیکم، این هم به نعمت خوبی است که او با یک آزمندی تبلیغ میکند که شما به مشکلی براتون پیش نیاد و خودتون رو به هلاکت گرفتار نکنید. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. مطلب دیگر اون است که اون اوصافی که برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است نسبت به توده انسان هاست. گرچه خواستگاه اولی اون حضرت بر اساس بعث فی الامیین رسولا منهم نژاد عرب است، اما حالا این آیه تقریبا در اواخر عمر حضرت آمد که خیلی از غیر عرب ها مثل فارس، مثل روم، اینا مسلمان شدن و در محضر اون حضرت بودن یا با اون حضرت نامه داشتن، مکاتبه داشتن، ارتباط داشتن. در چنین فضای وقتی بفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم، اختصاصی به عرب ندارد، گرچه خواستگاه اولیش همون نژاد عرب است. میفرماید به این که اون رأفت عام به سرجاش محفوظه، الان هم هست. آیه 107 سوره مبارکه انبیاء این است که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این رحمت جهانی، جهان شمولی، بر اساس آن است که رسالت اون حضرت جهانی است دیگر، و اندازه رسالتش رأفت دارد، چون نظیرن للعالمین جهانی است، خب رأفتش هم جهانی است. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون العالمین نذیرا، یا ذکرال البشر، با بشریت کار دارد، نه با خصوص عرب یا عجم. اگر با بشریت کار دارد نسبت به بشریت رؤوف و مهربان است، بلکه پایین تر از بشریت. این که دستور داد شما یه حیوانی رو نرنجانی، ظلم نکنید، مگه ظلم به حیوان شرعا جایز است؟ حالا کسی اسب داره، کسی حمار داره، کسی استر داره، کسی کلب داره، مگر مجاز است که نسبت به این حیوانات دست ظلم بکنه؟ ظلم محرم است برو نسبت به این. و این رحمت جهان شمولیه. این که فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این رحمت جهانی با بالمؤمن رؤوف رحیم منافات ندارد. او یه رحمت عام است، این یه رحمت خاصه. این رحمت ویژه البته مال مؤمنینه، مثل خود قرآن کریم که از یک طرفی هدن للناس است، از طرفی هدن للمتقین. خب اینطور نیست که حالا هدن للناس با هدن للمتقین، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، این دوتا آیه با هم ناهماهنگ باشد که این هدن للناس اون رسالت اولی قرآن را بازگو میکند که برای هدایت توده انسان هاست، اما اونا که بهره میبرن، هدایت خاصه نصیب اونها میشه، فیض مخصوص نصیبشون میشه، متقینن، میشه هدن للمتقین. تذکره هم همین است که فرمود این ذکرال البشر است، اما ما یتذکروا الا من ینیب. پس بهره خاص را مؤمنان میبرند، گرچه او ذکرا برای جهانیان است. رحمت خاصه نصیب مؤمنان میشود، گرچه پیغمبر رحمت للعالمین است. هدایت ویژه بهره متقیان است، گرچه قرآن هدن للناس است. این که فرمود بالمؤمن رؤوف رحیم با اون منافاتی ندارد. نه، باید عاقلانه رفتار کرد. اگر چونچه حدود الهی جاری بشه محسرشون میشه، مشکلش اینه که حد به حدود الهی جاری نمیشه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله نقل میکند که برکتی که بر اجرای حد است اثرش بیش از باران 40 روزه است. اگر چونچه ما خودمون رو مطرح نکنیم، دین خدا رو مطرح کنیم، به همون اندازه غضبناک میشیم. نه از دین خدا مایه میذاریم برای جذب توجه مردم، فمو لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، در دین خدا شما تساهل نکنید، هزینه نکنید از دین خدا، یه مقداری حدود الهی را کم بیارید برای اینکه عده خوششون بیاد، این نکنید. و اما در اجرای حدود الهی برابر این نباشه که قلبتون خنک بشه، شما نگران باشید که یه عده دارن تنبیه میشن، به بیش از اونم دازم تنبیه نکنید. ما کی این حدود اجرا کردیم که ثمر بخش نبود؟ غضب نفسی همیشه مشکل داره، ولی غضب الهی و غضب عقلی هیچ مشکلی ندارد. غضب باید به امامت حکمت و رأفت باشد. خب اگر این چاقو را به دست اون طبیب و جراح دادن او همینجور قطع و وصل کند که دیگه چیزی از بیمار نمیماند که. اگر چون چه عده بیمارن باید با بیمار طبیبانه رفتار کرد. اگر قرآن شفاست که همون بنو نزده رو منر قرآن ماه و شفا، و اگر پیغمبر یا علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما طبیبن که همون طبیب و دوار به طبه و طبیبانه انسان جراحی میکند و نبیش از اون. خب پس این آیه بالمؤمن رؤوف رحیم با آیه 107 سوره مبارکه انبیا هماهنگ است، مخالف نیست. و این دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحان به خلیفش داده شده. البته لطف خدا در اثر داشتن پدر خوب، مادر خوب، شیر پاک خوردن، غذای حلال خوردن، دعای نیاکان، گاهی میبینید نصیب کسی میشود که اگر در یه جایی باشه علم به حرمت هم نداشته باشه، ندونه فرون چیز حرامه یا حلاله، گرایش به انجام اون کار نداره. حالا یکی کسی در یه منطقه بود کار خیری، حالا یا عبادی یا توسلی یکی از نیاکانش کردن، خدای سبحان یه خیری به نواهای اونها میداد، قلب اونها را گرایش میداد به سمت خوبی که به طرف شر حرکت نکنن. اگر پس ما میبینیم کسی در کشور کفر زندگی میکنه، دست به حرام نمیزنه، این یه لطفیست که از راه دیگر نصیب او شده. چه اینکه همین منافقینی که خدای سبحان میفرماد به این که سواءٌ علیهم استغفرت ام لم تستغفر، این محال عادیست نه محال عقلی. مثل که یک معتادی بخواهد دست بردارد، این محال عادیست نه محال عقلی. چون محال عادیست تکلیف پذیر هست، محال هم نه، یعنی سخت است برای اونها. چون این سختی به سوی اختیار خود اینهاست، رافع تکلیف نیست. او موظف است که عادت ترک کند، گرچه برای او دشوار است. او موظف است شرعاً که این مواد مخدر را ترک کند، استعمال این مواد در اون حالت اعتیاد هم برای او حرام است. او موظف است ترک کند، و اگر اراده قوی باشد، خب اراده قوی ترمیم می کند. بر از آن است که منافق به اینجا میرسه، لذا تکلیف هم همچنان محفوظه. این دو مطلب مربوط به سوالات قبل بود. خب بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماد که حالا در شما شرط این کار کردی، فین تولوا، اگر نا اعراض کردن، تو هم این کار بکن، هم اینجور بگو، فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت. ابتدا نفهمد فتوکل علی الله. برای اهمیت مطلب این سه چهار جمله را کنار هم ذکر کرد. فرمود توحید را رعایت کن، بدون تنها مدیر عامل کل جهان هستی اراده خداست. یک نفر داره میگردونه، منتها اگر بیای تو پشت بام خلقت ببینی کار به دست کیه. گاهی میبرن، گاهی میارن، گاهی اقبال است، گاهی ادبار است، گاهی بیماری است، گاهی مرض است، مرتب دارد میازماید. حالا تا چرا خواهد و میلش به کی باشد، چی جو باشد. اگر بدانی کار به دست اوست، بیراه نمیدی. پس بگو حسبی الله، یک. بگو لا اله الا هو و معتقد باش چه اینکه هستی، دو. بگو علیه توکلتو، نه توکلتو علی. این تقدیم هم مفید حسر است، این سه. و بگو و بدان که هو رب العرش عظیم. عرش یعنی مقام فرمان روایی، مقام فرمان روایی کل جهان به دست خداست. خب اگر او خودش دستور توکل بده، توکل یعنی او رو وکیل قرار بدیم، او دیگه معاذالله خلاف نخواهد کرد. که هر آدمی که مطلبی را نمیداند یا نمیتواند باید وکیل بگیرد دیگه. ما در کل کارها اینطوری توکل کردیم بر خدا، یعنی چی؟ یعنی وکیل گرفتیم. معناش نیست این مقدار رو خودم بکنم بقیه وکیل. توسل، توکل و مانند اون تقسیم کار نیست که من این چند قدم رو خودم میرم بقیه را متوکلن. نخیر، اگر به حول الله و قوته اقوم و اقعد، این چند قدم من به عنایت اوست. اگه اون نخواد چند قدم که نمیشه رفت. پس معنای توسل، معنای توکل و مانندان از سنخ تقسیم کار نیست، یعنی جمعی شونه مرا متوکلن انجام میدم. وقتی که من او رو وکیل گرفتم، اراده مرا راهنمایی میکنه، تصمیم مرا، علم مرا، قلب مرا، گرایش مرا، گریز مرا، تولی و تبری مرا، همه مرا او تنظیم میکنه دیگه. گاهی ببینید انسان به چیزی میل دارد، گاهی میل ندارد. از او سوال بکنید چرا میگه نمیدونم. این همان است که عرفت الله و فسق العزائم و نقض الهمم. ما دائما تو این کاری اونجا میایی، نه مایل نیستم. چرا؟ دلیل ندارم. خودش پیشنهاد داد میداد که فلون کار رو بکنیم، به دیدار فلون کس بریم. چرا؟ دلیل نداره. این دلیل نداشتن معلوم میشه که این زمان به دست کسیست که از متول امور ترن و یده و ما فقط اجمالا میدونیم یه حکیمی دارد ما راه نمو میکند. چرا را نمیدونیم. اینکه که وجوب بارک استعمیر را بود عرفت الله به فسق العزائم و نقض الامم و حل العقود، اینه در خیلی از حارات برای ما بیان رشده که گرایشی به سمت یک کاری انجام میشه، بعد برمشه خوب درآمد. یه کسی خدای ناکرده وقتی میخواد به چاه بیفته، باید ولعی، باید علاقه و شدت شوقی به سمت یک کاری میره، برمشه اونجا چاه بود. این که فرمود جوار حکم جنودو همینه. خب اگه کسی خودش به او بسپره، او رو وکیل خود قرار بده، تمام کار رو او درست رهبری بکنه و بود او فرمان روای مطلق عرش عظیم است. والحمدلله رب العالمین.